اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در قسمت احکام ورود، حکم اخیری که برای ورود در کلام مرحوم آقای صدر عنوان شده این بود که در موارد شک در ورود دلیلی نسبت به دلیل مورود، در این موارد شک به ای نحوین فرض این شک، ما نمیتوانیم به دلیل مورود، به اطلاق عموم دلیل مورود تمسک بکنیم، برخلاف اونچه که در حکومت و در تخصیص می آید که در موارد شک در تخصیص و در موارد شک در حکومت در بعضی از موارد تمسک به عموم و اطلاق صحیح هست، فی الجمله صحیح هست، ولو در مثل مواردی که شک در اصل تخصیص یا اصل حکومت و یا مواردی که در شبهه مثلا مفهومیه مخصص، شبهه مفهومیه مخصص لفظی که دایره بین اقل و اکثر باشه، مواردی برای تمسک به عموم در جایی که شک در تخصیص یا حکومت باشه وجود داره، ولی در نسبت به جایی که شک در ورود هست ایشون فرموده جایی برای تمسک به عموم نیست. نقطه و وجه عدم جواز تمسک فرمودن اینه که چون دلیل وارد موضوع دلیل مورود را مرتفع میکنه، رفع میکنه، با وجود وارد دلیل مورود دیگه موضوعش مرتفع و منتفی هست. چون اگر واردی ثابت می شد موضوع مورود را رفع می کرد، شک در ورود برمی گرده به شک در ارتفاع موضوع و بقای موضوع برای دلیل مورود، و شک در ارتفاع و بقای موضوع هم معلوم هست که مجرای اسارت العموم نیست، چون میشه تمسک به دلیل در شبهه مساویه نفس دلیل. این فرمودن که جای مراجعه به عموم نیست، بله اگر از عموم غمزه عین بکنیم نوبت برسه به اصل عملی، بس در بعضی از شبهات، یعنی شبهات مستاقیه نه شبهات مفهومیه، ما میتوانیم به استصحاب استناد بکنیم. شبه اگه مفهومیه باشه خب استصحابم اونجا جا نداره. این فرمایش ایشون در حکم اخیر بود. مناقشه و ملاحظه‌ای که نسبت به این فرمایش هست اینه که هر چند شک در وارد به شک در ورود در نهایت منتهی می شود به شک در انتفاع موضوع دلیل مورود، و به عبارت اخرى شک برمی گرده به شک در این که در این مورد تردید موضوع مورود وجود دارد یا وجود ندارد، شک در وجود موضوع المورود میشه. ولی این مقدار به تنهایی مجرد این امر مانع از تمسک به دلیل مورود نمیشه. چرا؟ به این بیان که چون مفروض این است که حتی در موارد ورود، اگر ورود حقیقتاً در بین باشه، ثابت هم باشه، در موارد ورود موضوع مورود وجدانن موجود هست، موضوع مورود وجدانن موجود هست و مفروض و تحقق هست فی حد نفسهی با قطع نظر از تعبدی که از ناحیه دلیل وارد بیاید با قطع نظر از او موضوع مورود موجود هست تحققش مفروضه وقتی موضوعش مفروض باشه موضوع به وجود تکوینی موضوع موجود باشه شکی که در موارد ورود پیدا میشه این شک برمیگرده به اینکه آیا این موضوعی که موجود هست تکوینن با قطع نظر از تعبد به برکت تعبد به برکت تعبد رفع شده یا رفع نشده با قطع نظر از تعبد یعنی بدون اعمال تعبد که موضوع محققه شک ما در اینه که آیا تعبدی پیدا شده است که به برکت این تعبد این موضوع رفع بشود یا تعبدی پیدا نشده با توجه به این که دلیل مورود دلالت میکنه بر این که این موضوع که موجود فی حد نفسی هست با قطع نظر از تعبد در تمام موارد این حکم را دارد مگر در جایی که در برخلاف او یه تعبدی اعمال شده باشه همونطور که در موارد حکومت هم خود اون دلیلی که دلالت می کند بر ثبوت حکم در ناحیه محکوم اون دلیل می گوید که این موضوع که موجود واقعی تکوینی هست ایما تحقق این حکم را داره ولی در عین حال این حکم تا وقتی است که تعبد برخلاف او قرینه برخلاف او ایجاد نشده باشه اصالت العموم در ناحیه تخصیص و در ناحیه حکومت به چه نحوی نفی می کرد اون تغییر را تخصیص را یا حکومت را اصالت العموم در ناحیه دلیل مورود هم به همون کیفیت نفی میکنه چون اونی که محقق هست وجود موضوع فی حد نفسی هست اونی که مفروض در موارد وروده وجود موضوع فی حد نفسیه دلیل مورود دلالت بر ثبوت حکم برای همه مواردی که موضوع موجود فی حد نفسی باشه داره چون دلالت بر این داره بله این دلالتش حجیت داره تا وقتی که رافع موضوع تعبدن نیاید یا رافع حکم قرینه بر حکم بر نفی الحکم با اعتراف به وجود موضوع که تخصیص هست نیومده باشه بله یک این تغییری داره ولی این تغییر مانع از تمسک نمیشه اونی که موجب تمسکه اون قسمت اول دلیله که این دلیل مقتضای دلیل اکرم کل عالمین مثلا که حکم را برده روی وجود تکوینی عالم که مفروض و تحقق هست با قطع نظر از هر گونه تعبدی اون دلیل در اقتضا میکنه که در مورد شک در ورود هم بتونیم به اون دلیل تمسک بکنیم یعنی اون نقطه اشکالی که در کلام مرحوم های سر بود این بود که شک به وجود موضوع سرایت میکنه منتهی میشه به وجود موضوع و شک در وجود موضوع مجرای قاعده تمسک به دلیل نیست چون شبهه مساقی دلیله جوابم در همون قسمت متوجه هست که شک در رفع موضوع شک در وجود موضوع از باب شک در رفعش به تعبد هست، نه شک در وجود موضوع با قطع نظر از تعبد. و اون دلیل در دلالتش بر ثبوت حکم در تمام موارد وجود موضوع تکوینن معقت نظر از تعبد، یک چنین دلالتی چون در هر دلیلی وجود داره روی حساب در موارد شک، این میشه احتمال تقیید و احتمال تخصیص میشه، ولو مورد از موارد شک در ورود باشه. پس اینطور نیست که موارد شک در ورود با موارد شک در حکومت با موارد شک در تخصیص مختلف باشه. این نکته رفع موضوع وجدانن که در ورود هست در اونها نیست، این فارق بین اینها در تمسک به دلیل عام و دلیل مطلق نمیشه. این نسبت به موضوع ورود چه نحوی شک داریم؟ موضوعش که باقت نظر از تعبد که مفروضه که موضوع دلیل مورود باقت نظر از تعبد به دلیل وارد که تمسک نمی کنیم، نفی می کنیم، به اصالت العموم در نایه مورود تمسک می کنیم.
وقتی
شک
در اون داریم
چطوری
اصلا وارد بودنش رو
شک در بود، ما عنوان وارد رو نمیخوایم که میگیم. محل کلام اینه که در جایی که شک داریم، یه دلیل موردی داریم، احتمال میدیم یک دلیلی وارد شده باشه، احتمال میدیم، یقین که نداریم، احتمال میدیم یه دلیلی وارد شده باشه، ثابت شده باشه، که اگر اون دلیل صادر شده باشه از معلم شاره صادر شده باشه، اون دلیل رفع میکند موضوع این دلیل مورود را. اگر صادر شده باشد وارده، ما صدورش را که یقین نداریم، شک داریم. کلام در اینه که در این موارد شک، مثلا در اصل الورود، در صدور دلیلی که لو صدر لکان واردن، در این موارد میتوانیم به اصالت العموم و اصالت الاطلاق در نایه مورود تمسک بکنیم، به همون نحوی که در موارد تخصیص تمسک میکردیم. اکرم کل عالم دا بود، احتمال میدادیم یک مخصصی اومده باشه که فساق من العلماء رو خارج کرده، اونجا تمسک به اصالت العموم میکردیم، میگفتیم این دلیل میگه کل عالم، تا وقتی که حجت برخلاف نیامد به این باید تمسک بکنیم. موضوع این دلیل محرز هست، کل عالم، زید عالم هست ولو فاسق هم باشد، ولی چون در ما در تخصیص اکرم کل عالم به فساق من العلماء شک داریم، روی حساب به اصالت العموم تمسک میکنیم، میگیم زیدی که فاسق هست، عالم هست و فاسق هست، این زید هم وجوب اکرام داره. به همون نحوی که در اونجا میگفتیم که اون دلیل عام، دلیلی که مخصص هست، یعنی لو ثبت تخصیص میشه مخصص، نه اینکه مخصص بودنش مسلمه، دلیل عام چون موضوعش نسبت به این مورد مفروض و تحقق هست، تحقق موضوع برای دلیل عام محرز هست، عالم هست زید، پس اکرم کل عالم مشمول اکرم کل عالم هست. وقتی زید عالم باشه مشمول اکرم کل عالم هست، نمیدانیم تخفیفی اومده یا نیومده، حجت آخری اومده یا نیومده. به همون نحو هم در مورد در موارد ورود هم جواب مناقشه در فرمایشات مرحوم استاد اینه که به همین نحو هم در موارد ورود ما میتونیم تمسک بکنیم، به خاطر اینکه اونی که مفروض و اونی که موضوع عام هست، موضوع دلیل مورود هست، دلیلی که لو صدر واردهو کان موردن به مورد بودنش که مسلم نیست، اونی که موضوع دلیل مورود هست، از همین اکرم کل عالم را فرض کنیم که یه دلیل بیاد وارد بر این بشه. در همینجا خب چون اون موضوعش اونی که حکم برای او ثابت شده است، موضوع موجود مفروض و تحقق هست، باقت نظر از تعبد و صدق این هم محرز در مقام روی نصاب، در دائره دلالت مورود قرار می گیرد، محرز هست که در دائره دلالت مورود قرار گرفته. وقتی دائره دلالت قرار گرفته، تمسک جا داره. اشکال شبهه مصداقیه مال جایی است که ما احراز نکنیم این مورد شک در دائره دلالت او هست. در شبهات مصداقیه خود دلیل، در جایی که ما در اصل عالم بودن فی حد نفسی، عالم بودن تکوینی شک داریم، خب اونجا چون دائره دلیل ثبوت الحکم برای افراد عالم هست، زید اگر مشکوک العلم باشه، ما نمیدونیم در اون دایره قرار گرفته یا در اون دایره قرار نگرفته. چون دخول زید در اون دایره محل شک، روی حساب تمسک در موارد شک جایز نیست. ولی برخلاف مواردی که علمش محرز باشد، ولی نمیدانیم که فاسق هم هست، نمیدانیم فاسق خارج شده از دلیل او عام یا نشده.
شبهات مصداقیه راجع به موجودات خارجی هست، یعنی احکام ناظر به تبعی هست، اون چیزی که یعنی ناظر به موجودات خارجی نیستن که ما بخواییم به اونها اخص.
نه، واسه شبهه مصداقیه دلیله. نه، اون مواردی که اینکه در هر قاعده کلی اینه که هر جا اینو این قاعده را همه قبول دارد، در شبهات مصداقیه دلیل خود دلیل هیچ کسی نگفت ما به دلیل میتونیم تمسک بکنیم. اکرم کل عالم میگه هر کسی که عالم باشه وجوب اکرام داره. در جایی که شما در زید، در علم زید شک داشته باشید، به نظر همه ممنوع هست تمسک به دلیل. در اکرم کل عالم به استناد به اکرم کل عالم نمیتوانید در زید بگید که اکرامش واجبه، چون علم او را احراز نکردید. شبهه مصداقیه خود دلیل ممنوع هست تمسک به دلیل، این قاعده مسلم. بله، در شبهه مصداقیه مخصص اون محل بحثه و یه اشکالی اونجا هست که باید حل بشه، ولی شبهه مصداقیه خود دلیل که ممنوع هست به نظر همه دیگه. اشکال اینه که اشکال مرحوم آقای سعد این بود که در این موارد میشه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل. چرا؟ چون ما در حقیقت در وجود موضوع برای دلیل مورود شک میکنیم. اگر واقعا وارد این دلیل صادر شده باشه، وارد صادر شده باشه، صدور این ورود مستلزم رفع موضوع دلیل مورود هست. پس شک در صدور، شک در بقای موضوع و ارتفاع موضوع هست.
من در تایید فرمایش عزیزان که یعنی فارق بین شبهات مصداقیه و فرض فرمایش شبهات که فرمودین، که اون شبهات مصداقیه ناظر به وجودات هستند، اینها ناظر به تبایی هستند، که در ناحیه تبایی ما بالاخره تغییر و تخصیص و ورود و اینها تباییه ای که در خوش نسبت به اونها چیز داشته، بیان داشته.
اینجا بالاخره اونه که حلال مسئله است، اینه که ما نسبت به مورد تردید، نسبت به مورد تردید، آیا اندراج مورد تردید در دائره دلالت اون دلیل مرجو، در دلیل مرجو که عام باشه، در دائره دلالت او را احراز کردیم یا احراز نکردیم؟ اگر احراز کرده باشیم تمسک صحیح هست که در موارد ورود حکومت و تخصیص از این قبیله. اگر احراز نکرده باشیم تمسک به اون دلیل مرجو در موارد تردید جایز نیست، چون میشه شبهه مصداقیه خود دلیل مثل موارد اکرم کل عالم. اونی که ملاک و ضابطه هست، میزان هست، اینه. از فرمایش مرحوم آقای سر استفاده میشه که در موارد شک در ورود، ما چون شک ما به ناحیه وجود الموضوع کشیده میشود، پس ما اندراج این مورد تردید در دائره دلالت دلیل و مورود را احراز نکردیم. چون احراز نکردیم نمیتونیم تمسک بکنیم. حاصل فرمایش ایشون این بود. اگر جوابی به ایشون بخواد داده بشه باید من بشه این شک در اندراج. باید تقریب بشه که نه دلیل مورود با توجه به دلالتی که دارد، با توجه به موضوعی که در اون دلیل عقد شده، این مورد تردید رو هم میگیره. چجور مورد تردید رو میگیره؟ چون اون چی که در دلیل مورود اومده ثبوت و حکم برای موضوعی است که باقت نظر از تعبد وجود داره. باقت نظر از تعبد وجود اینجا وجودش در محل تردید محرزه. روی حساب دلیل اینو میگیره. این نسبت به تمسک به عام به نظر میرسه که فرمایش ایشون تمام نباشه. موارد شک در ورود مثل موارد شک در حکومت و تخصیصه، یعنی همون تفصیلات اونجا میاد دیگه. بله مطلقا بالجمله مجرای اسعاد العموم نیست، ولی همونطور که در اونجا نبود، ولی به صورت فی‌الجمله جای تمسک هست. و اما اونجی که در فرمایشات ایشون در قسمت تمسک به اصل عملی بود، این قسمت فرموده بودن که ما در حقیقت در شبهات در مرحله جریان اصل عملی بله تفصیل میدیم بین شبهه مصداقیه و شبهه مفهومیه دلیل وارد. شبهه مصداقیه و شبهه مفهومیه دلیل وارد. در شبهات مصداقیه دلیل وارد ما میتونیم از استصحاب کمک بگیریم، ولی در شبهات مفهومیه دلیل وارد ما نمیتونیم تمسک بکنیم. این فرمایششون اینه. مدعا و مختار در این قسمت بله جای مناقشه و اشکال نداره، منتها برای توضیح این معنا در قالب مثال فرمایشات ایشون رو باید توضیح داده بشه. اگر ما مثلا فرض کردیم که دلیل بله اون مواردی که موارد ورودی که قبلا مثالهاش زده شده بود، یکی از مثالها مثلا این بود دیگه که عهد و دلیلین با فعلیت موضوعش، با فعلیت حکمش، فعلیت مضمونش موجب رفع موضوع دلیل آخر بشه. مثالی که زده شده بود در کلام خودشون هم قبلا همین مثال المؤمنون عند شروطهم بود که دلیل شرط دلالت بر وجوب وفا به هر شرطی میکنه الا اون شرطی که محلل حرام و مخالف و کتاب و اینها باشه. حالا این را در قالب این مثال پیاده میکنیم که فرض کردیم که دلیل شرط این هست اینجوره. اگر عملی حرام باشد اون دلیلی که دلالت بر حرمت عمل میکنه اون دلیل وارد بر این المؤمنون عند شروطهم میشه دیگه، چون المؤمنون عند شروطهم میگه هر شرطی لازم الوفا هست الا شرطی که حرام باشد فی حد نفسی، الا اونجایی که شرط مخالف با کتاب باشه، مخالف با بله کتاب باشه، مخالف کتاب به این معنا که در جایی که عمل حرام باشه خب مخالف کتاب هست. حالا اگه ما این قید را در دلیل المؤمنون عند شروطهم، این قیدی که در المؤمنون عند شروطهم اومده عنوان مخالف کتاب مثلا الا ما کان مخالفا للکتاب، قید اگه این باشه از نایه این قید ورود پیدا میشه دیگه. خب این قید مخالف کتاب بودن ما در بعضی از موارد ممکنه در ورود شک بکنیم به خاطر شبهه مفهومیه، به خاطر شبهه مفهومیه نسبت به این قید. مثلا یه عنوانی وارد شده نمیدونیم که آیا در کتاب مجید مثلا یه تعبیر اومده که حکم این مورد را دلالت داره، ولی ما نمیدانیم این عنوان مخالف کتاب که در دلیل المؤمنون عند شروطهم به عنوان غیر اخذ شده است در این مورد صادق هست یا صادق نیست. چطور مثلا این که مخالف کتاب مخالفت کتاب به چه چیزی تحقق پیدا میکنه محل کلام دیگه. مثلا از یه جهت این که مخالفت آیا اختصاص داره به مخالفت تباین کلی یا مخالفت عموم منبعی را هم میگیره، یا مخالفت مثلا با اطلاق هم مخالفت با کتاب حساب میشه یا مخالفت با کتاب حساب نمیشه. مخالفت با کتاب در جایی که مدلول لفظی کتاب باشه نه مدلول اطلاقی. حالا اگه در این قسمت ها ما احراز نکردیم، شک کردیم، تردید داشتیم در اینکه مخالفت با اطلاق مصداق مخالفت کتاب هست یا مصداق مخالفت کتاب نیست، خب در دلیل المؤمنون عند شروطهم که دلیل موجود هست غیر الا ما کان مخالفا للکتاب اومده. ما هم در مورد یک عملی که شرط کرده بودن در قرارداد شرط کرده بود مثلا بایه بر مشتری که این کار را انجام بده، این کار از اون کارهایی است که در کتاب نسبت به حکم او تعرض شده، متعرض حکم این شده، ولی مثلا به اطلاقش مثلا به اطلاق حکم این رو داره. خب ما اگر این روی حساب اینجا این مخالفت با کتاب حساب میشه این عمل، ولی مخالفت با اطلاق، آیا مخالفت با اطلاق مخالفت کتاب هست یا مخالفت کتاب نیست؟ ما در مفهوم مخالفت کتاب شک داشتیم، اینجا میشه شبهه مفهومیه دلیل وارد، چون دلیل وارد به این عنوان دلیل وارد به نحوی بیان شده در کتاب که با اطلاق اومده. اگر این بله اگر این مخالفه با بله اگر این نحوه از مخالفت ثابت بشه این هم مصداق مخالفت الکتاب باشد، موضوع المؤمنون عند شروطهم مرتفع میشه. اگر مصداق نباشد موضوعش همچنان باقی هست. خب در این موارد که شبهه مفهومی هست ما چیکار بکنیم؟ آیا میتونیم تمسک به دلیل که به خود دلیل مورود که بحث قبلی بود که ایشون گفت فرمودن نمیشود تمسک به خود دلیل مورود بکنیم، از نایه اصل عملی چی کار بکنیم؟ آیا اینجا جای اصل عملی هست یا جای اصل عملی نیست؟ فرمایش ایشون اینه که این شبهات مفهومیه مثل بقیه شبهات مفهومی است. در شبهه مفهومیه غروب مثلا که غروب آیا به استتار القرص تحقق پیدا میکنه یا به زوال حمره مشرقیه تحقق پیدا میکنه، در اون موارد اگه ما شک کردیم چطور اونجا استذهاب جاری نمیشود؟ وجه عدم جریان استصحاب در اون موارد هم اینه، گفتن استصحاب رو شما در کجا میخواهید جاری کنید؟ به لحاظ موضوع خارجی تکوینی بخواهید جاری بکنید که ما شک نداریم، چون معلوم هست استتار شمس شده هنوز هم زوال حمره مشرقیه نشده، در واقع خارجی که ما شک نداریم. اگر بخواهید در حکم جاری بکنید استصحاب را، استصحاب در نای حکم جاری نمیشه، بگید قبل از این امساک واجب بود، الان نمیدانم در فاصله استتار قرص تا زوال حمره مشرقیه صوم و امساک واجب است یا واجب نیست، استصحاب حکمی جاری نمیشه چون صوم و امساک وجوب صوم و وجوب امساک رفته بود تا قبل از الاللیل، تا الاللیل بود رفته بود رو عنوان الاللیل، قبل از لیل، از طلوع فجر تا شب، در این فاصله رو عنوان الاللیل رفته، یعنی تا قبل از لیل، امساک در آناتی که مصداق قبل از لیل باشن واجبه. این قید قبل از لیل در موضوع وجوب اخذ شده. شما که الان حالت مشکوک را فرض کردید که استتار قرصه، در این استتار قرص نمیدانید که آیا لیل وارد شده یا لیل وارد نشده، عنوان اون موضوعی که محکوم به وجوب بود امساک قبل لیل بود، امساک قبل لیل الان که مشکوک البقا هست، چون بقای او را احراز نکردید، روی حساب استحصاب در نای حکم جاری نمیشه. بله، یه احتمال سومی وجود داره که کسی استحصاب را در ناحیه مفهوم جاری بکنه، بگه که قبل از این وصف غروب، وصف لیل صادق نبود، اون زمانهای قبلی وصف لیل مصداق وصف لیل نبودن، الان شک داریم این استتار که زمان متأخر هست مصداق وصف لیل متصف به وصف لیل هست یا نه. این احتمال جریان استصحاب در این مورد در نظر بدوی وجود داره، ولی این استصحاب هم گفتن جاری نمیشه، چون استصحاب که کارخانه مفهوم سازی نیست، برای مفهوم درست کردن که نیومد که بگه مفهوم اینجا عنوان مفهومی بر این مورد صادقه یا مفهوم فلانی بر این مورد صادق نیست. روی این حساب در نایه در شبهات مفهومیه جای جریان استصحاب نیست. استصحاب که جاری نشد، نوبت به اصل عملی میرسه. اصل عملی چیه؟ اصل عملی به حسب موارد مختلفه. ممکنه اصل عملی دلیل براءت باشه، ممکنه در کنار اصالت البراءه اصالت الحل استصحابم به یه نحو دیگه جاری بشه، ولی علایالن اون استصحابی که مفید بقای حکم هست اون استصحاب جاری نمیشه. حالا یا اصالت الحل رو جاری میکنید یا اصالت البراءه رو جاری میکنید، یا در هم موارد شک در غروب اینا ممکنه استصحاب از اون طرف جاری بشه. استصحاب بقا جاری نشد، ما اگه حتی قائل به جریان استصحاب در استصحابش در شبهات حکمی باشیم، استصحاب بقا جاری نشد، ما نسبت به حکم این مورد شک داریم که وجوب برای این حصه جعل شده یا برای این حصه جعل نشده، تمسک بکنیم به استصحاب عدم جعل وجوب برای این حصه. ولی اگر هم پای استصحاب در کار بیاید در شبهات مفهومیه، اون استصحابی نیست که بقای حکم را درست بکنه. اگر پای استصحاب به میان بیاد، استصحاب هم مثل اصالت الحل در حقیقت نافی اون حکم سابقه، نه اینکه مثبت حکم سابق باشه. پس اگر شبهه مفهومی شد، ما راهی برای اثبات بقای حکم از راه اصل عملی نداریم. اگر شبهه مصداقی شد، خب اون حرف دیگه، در شبهات مصداقی استصحاب میکنیم بقای موضوع رو و عدم رفع موضوع رو. اینجا مثلا در این مورد اگر نمیدانیم که مصداقاً این عنوان مخالف کتاب معلومه، نمیدانیم که یک مصداق کتاب مدلول الکتاب بی صادر مدلول، حالا در کتاب که جای مثلا شک نیست، ولی سنت متواتره مثلا، که اگر بگیم مصداق او محقق شده یا مصداق او محقق نشده، در ناحیه مصداق دلیل وارد اگه شک داشته باشی از به شبه هم شبه مصداقیه باشه نه شبه مفهومیه، استصحاب بقای موضوع و عدم ارتفاعش به تعبد جاری میشه. این نسبت به حکم اخیری که در ورود بیان شده. ما عنوان ثانی و نحوه ثانی از انهای جمع بین الخطاب در تعارض غیر مستقر حکومت هست. در مورد حکومت هم همون سه مطلبی که در ورود جای بحث داشت که تعریف، تبیین موضوع، مطلب دوم هم اقسام، مطلب سوم هم احکام، همون مطالب در مورد حکومت هم باید جای بحث بشه. یعنی جای بحث داره، باید به او اشاره بشه. نسبت به تعریف حکومت، خصوصیت و فارق بین حکومت و بین ورود در همون بیان مطالبی که در ورود گفته شده رو اونجا ذکر شده که ورود جایی است که عهد الدلیلین موضوع دلیل آخر را بالوجدان رفع بکند، ولی با اتکای به تعبد، به برکت تعبد، ولی در موارد حکومت عهد و دلیلین اگر رفع موضوع دلیل آخر هم بکنه، این رفع رفع تعبدی هست و الا وجدانن موضوع دلیل محکوم باقی میمونه. اگر رفعی باشد، رفع رفع تعبدی است، نه رفع وجدانی کما هو الحال فی الورود. از جهت امتیازش با ورود نقطه امتیاز معلومه، ولی آیا تعریف حکومت به همین خصوصیت حکومت به همین مقدار هست که موجب رفع تعبدی موضوع دلیل آخر میشه؟ خب در این قسمت همونطور که در کلمات محققین اومده، از زمانی که بحث حکومت مطرح شده که در کلمات مرحوم شیخ و بله محققین بعد از مرحوم شیخ اومده، فرمودن که در موارد حکومت اینطور نیست که حکومت فقط خاصیت حکومت به رفع موضوع باشه. نه، در موارد حکومت شأن دلیل حاکم اینه که نسبت به دلیل محکوم تعرض نسبت به دلیل محکوم داره، به طوری که خصوصیات و کیفیت ما اورید من الدلیل المحکوم را بیان میکنه. این بیان خصوصیت به کیفیت ما اورید من الدلیل المحکوم ممکنه به توسعه در مراد من الدلیل المحکوم باشد، ممکنه به تضییق باشه. گاهی به توسعه است، گاهی به تضییق. اینطور نیست که همه جا به تضییق باشه، بلکه در بعضی از موارد به توسعه میگرده. خب اینجا این قسمت که ضابطه حکومت، ببخشید، فائده حکومت و اثر حکومت در رفع الموضوع خلاصه نمیشه، این قسمت جای اختلافی در این نیست. اختلاف بله مورد اتفاقه که شأن حکومت اینه که کمیت دلیل ما اورید من الدلیل المحکوم را بیان میکنه، گاهی به نحو توسعه، گاهی به نحو تضییق. اگر رفع موضوعی باشه در قسمت تضییقه، ولی منحصر به این نیست. منتها اون چی که مورد خلاف واقع شده در تعریف حکومت و در ضابطه حکومت اینه که آیا در دلیل حاکم و برای حاکم شدن یک دلیل بر دلیل دیگر لازم هست که دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم باشد، ناظر به دلیل محکوم باشد، نظارت به دلیل محکوم داشته باشد به دلالت لفظیه، به طوری که متفرع بر او باشد، که به نحوی که اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم اصلا بی‌معنا و بی‌فایده باشه. آیا یک چنین ترتبی در موارد حکومت شرطه که متفرع بر دلیل محکوم باشد، به طوری که لولا دلیل محکوم دلیل حاکم اصلا بی‌معنا باشه، کلغ باشه، یا اینکه چنین چیزی شرط نیست؟ این مطلب در کلام مرحوم شیخ اومده. در تعریف حکومت ایشون حکومت را به نحوی تعریف فرموده در بیان خصوصیت حکومت که یک نظارت به مدلوله لفظی در دلیل حاکم لازم هست، در دلیل حاکم لازم هست که لازمش این لازمه این مطلب اینه که اگر دلیل محکوم نبود که انده این لغو باشه. تعبیر مرحوم شیخ در رسائل در ضابطه حکومت اینه، فرموده ضابطه حکومت اینه که ان یکون احد دلیلین متعرضن لحال دلیل آخر و رافعا للحکم ثابت به دلیل لاغر ان بعض افراد موضوعی فیکون مبینا لمقدار مدلولهی مسوغا لبیان حالهی. اون دلیل حاکم اصلا اومده است برای اینکه حال دلیل محکوم رو بیان بکنه. در ذیلش هم بعد از اینکه مثال زده به اینکه مثلا دلیل لا شک لکثیر شک، لا شک بعد از فراغ من العمل، اینها حاکم بر دلیل بر ادله احکام و شکوک شک بین من شک بین ثلاثه و اربع چی کار بکنه، اینا ادله محکومه هستن. لا شک لکثیر شک دلیل حاکمه. در اینجا فرموده که تعبیری داره مرحوم شیخ که حکومت از اینجا درست میشه که اگر این ادله محکوم نبودن دلیل حاکم اصلا بلا مورد بود. فرموده فلا فرض انه لم یرد من الشارع فی حکم شکوک لا عموما ولا خصوصا، در مورد شک اگر هیچ دلیلی نداشته باشیم این تعبیر لا شک لکثیر شک بی‌معنا میشد دیگه. لم یکن موردون للعدلت نافیت لحکم شک فی حاضر صور. این فرمایش مرحوم شیخ که در از فرمایش مرحوم شیخ استفاده شده، توقف و ترتب احد الدلیل این بر دلیل دیگر، اون هم در مرحله مدلول لفظی باید یک نظارت اینجوری داشته باشه. هم بله نظارت داشته باشه به مدلول لفظی و به حسب واقع هم یه دلیل محکوم وجود داشته باشه که این بخواد ما کمیت ما اورید من المحکوم را بیان بکنه. فرمایش مرحوم شیخ اینه، اونی که از این مقدار استفاده میشه به صراحت استفاده میشه اصل لزوم و نظاره، لزوم و نظاره در دلیل حاکم نسبت به دلیل محکومه. اما اینکه از نظر زمانی هم دلیل حاکم باید متأخر از دلیل محکوم باشه، این به صراحت از کلام مرحوم شیخ استفاده نمیشه، ولو مرحوم آخون برداشتش از کلام مرحوم شیخ اینه که این در نظر مرحوم شیخ لازم هست که دلیل حاکم متأخر باشد زمانن از دلیل محکوم. برداشت مرحوم آخون از کلام مرحوم شیخ اینه، روی این حساب در کفایه اشکال میکنه، میگه در دلیل حاکم ما تأخر زمانی را احتیاج نداریم، چه مقدم باشد چه متأخر اینه، کما اینکه قیله به اینکه باید متأخر زمانی باشه قیلش اشاره به کلام مرحوم شیخه. ولی اون قسمتی که از مرحوم عبارت مرحوم شیخ در اینجا استفاده میشه اصل و نظاره و تفرع احد و دلیلین به مدلول لفظی نسبت به دلیل آخر هست. آیا این نظارت را احتیاج داریم یا احتیاج نداریم و آیا از نظر زمانی تأخر زمانی را لازم داریم یا لازم نداریم، نسبت به قسمت اول که نظارت مورد احتیاج است یا مورد احتیاج نیست، مرحوم آخون در حاشیه بر رسائل نسبت به این قسمت اشکال فرموده، فرموده که در ما نمیتوانیم در موارد حکومت نظارت را شرط بدانیم. چرا؟ چون اظهر افراد حکومت، حکومت ادله امارات بر اصول ادله اصول عملیه هست، با اینکه در اون موارد اینطور نیست که اگر دلیل اصل عملی نباشد دلیل اماره لغو باشه، بی معنا باشه، چنین چیزی در اونجا نیست. خب لااقل بنا به مبنای مرحوم شیخ که تقدیم امارات بر اصول عملیه را بالحکومه میداند، دیگه خود مرحوم شیخ نباید نظارت را و تفرع را در حکومت شرط بدونه، چون اظهر موارد حکومت اینه و در اینجا هم که لغویتی در کار نیست، ولو استصحابی هم جعل نشده باشه، ولی دلیل ادله حجیت امارات بگه خبر ثقه حجت هست، لغویتی پیش نمیاد، بلا فائده بودن پیش نمیاد. اشکال مرحوم آخون در اینجا اینه، ولی بله که نسبت به اصل و نظاره داره اشکال میکنه به کلام مرحوم شیخ. ولی اون چیزی که از خود کفایه استفاده میشه در موارد متعدد اینه که اون اصل و نظاره را قبول کرده که لازم هست ناظر باشه دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم، باید نظارت لفظی داشته باشه. تعبیر کفایه اینه که مبین لمدلولیه سعتن و زیغن در عبارت مرحوم آخونده، این را قبول کرده ولی از جهت تقدم و تأخر این تأخر زمانی را انکار کرده ولی نظارت را قبول کرده. حالا اونی که جای بحثه اینه که آیا در حکومت قوام حکومت به نظارت هست به دلالت لفظیه یا اینکه این مال یک قسم از حکومت هست، حکومت منحصر به این نیست. در مقابل این قسم از حکومت ما یه نحوه دیگه از حکومت هم داریم که درش نظارت اخذ نشده. بسم الله الرحمن الرحیم.